کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، خشایارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانی ها به آسیای صغیر و قبرس، احوال خشایارشا. در باب احوال این شاه پس از اون مراجعت او به آسیا اطلاعات زیادی در دست نیست و هرودوت فقط شمعی از احوال او و وضع دربارش نوشته که چنین است: خشایارشا از زمانی که از یونان برگشت در سارت اقامت داشت. در اینجا عاشق زن ماسیستس برادر خود گردید، ولی هرچند در مهرورزی خود پافشرد، زن روی مساعدی نشان نداد. خشایارشا هم به ملاحظه برادرش به جبر متوسل نمی شد. بالاخره به نظر خشایارشا چنین رسید که اگر دختر ماسیستس را از این زن برای پسر خود داریوش بگیرد، به زن برادر خود نزدیکتر و مورد توجه او واقع خواهد شد. چنین کرد و بعد از عروسی که موافق آداب به عمل آمد، خشایارشا به شوش رفت. پس از ورود آرتا، اینت زن داریوش را به قصر خود احضار کرد، زیرا در این زمان از مادر او منصرف و عاشق عروس خود گردیده بود. چیزی نگذشت که قضیه فاش شد و شرح آن چنین است: آمستریس زن خشایارشا که ملکه بود، پارچه هایی رنگ و رنگ به دست خود بافته و لباس گرانبهایی برای شاه تهیه کرد. خشایارشا از داشتن چنین لباسی غرق شعف گردیده و آن را پوشیده به دیدن آرت این رفت. سپس در موقعی که فریفته دلربایی های این زن بود، بدو گفت: از من چیزی بخواه تا هر آنچه خواهی بدهم. زن گفت: شاها، واقعا هر چه خواهم میدهی. خشایارشا قسم یاد کرد که چنین خواهد کرد و هیچ گمان نمی کرد که او همین لباس را خواست. پس از آنکه آرت اینت از وعده شاه مطمئن گشت، از خشایارشا خواست که لباس خود را به او دهد. شاه در موقع مشکلی واقع شد، زیرا می ترسید که آمستریس از سر او آگاه شود، زیرا قبلا هم ملکه از طرز رفتار شاه زنین بود. بنابراین به التماس افتاد و آنچه به نظرش آمد، روستا، نقود طلا، جواهر و حتی سرداری لشکر به او وعده داد تا او را از مسئله لباس منصرف دارد. هرودوت گوید که سرداری لشکر بزرگترین عطیه ایست که در پارس می دهند، ولی هیچ کدام از این وعده ها زن را راضی نکرد و بالاخره خشایارشا لباس خود را به آن زن داد و زن آن را پوشید. ملکه به زودی آگاه شد که لباس شاه را آرتنئیت در بر می کند و مطلب را فهمید، ولی غضب خود را متوجه مادر او کرد، زیرا پنداش که مادر آرتنئیت باعث این قضیه شده. انتظار کشید تا روز جشن و ضیافت در رسید. هرودوت گوید عادت پارسی ها بر این است که روز تولد شاه را جشن می گیرند و آن را تیکتا نامند. این یگانه روزی است که شاه سر خود را با عطریات می ساید و عطایای زیاد به پارسی ها می دهد. در این روز آمستریس از شاه خواست که زن ماسستیس را به او تسلیم کند. خشایارشا از چنین خواهشی متوحش شد، زیرا از جهت آن آگاه نبود به علاوه تسلیم زن برادر خود را به ملکه جنایتی بزرگ می دانست، به خصوص که او تقصیری نداشت. این بود که در پذیرفتن خواهش ملکه خودداری کرد، ولی آنچه کرد که او را منصرف کند مفید نیافت. بالاخره از این جهت که قانون پارس اجازه نمی دهد شاه در جشن تولدش خواهشی را رد کند، خشایارشا زن ماسیستس را تسلیم ملکه کرد و به او گفت هرچه خواهی با او بکن. و بعد ماسیستس را خواسته به او چنین گفت تو پسر داریوش و برادر منی و مردی هستی نیک، دیگر به این زن نزدیک مشو، من دختر خود را به تو خواهم داد، او را زن خود بدان و این زن را از خود دور کن، این از اراده من. ماسیستس از این حرف در حیرت شده و جواب داد شاها چه سخنان غریب میگویی؟ میخواهی از زنی جدا شوم که میخواهمش و سه پسر جوان و نیز دخترانی از او دارم که یکی را از آنها برای پسرت برگزیده ای، تو حکم میکنی او را بیرون کنم و دختر تو را بگیرم؟ قدر و قیمت چنین افتخاری را می دانم، ولی نه زنم را رها می کنم و نه دخترت را می پذیرم. به من جبر مکن و بگذار من با زن خود باشم، تو برای دخترت اشخاصی بهتر از من خواهی یافت. خشایارشا از این جواب در خشم شده و گفت همین است که می گویم ماسیستس، حالا که چنین است دخترم را اگر هم بخواهی به تو نخواهم داد و زنت را هم دیگر نخواهی داشت، تا بدانی که حرف مرا نباید رد کرد. در این حال ماسیستس از پیش خشایارشا بیرون رفت و در حینی که خارج می شد این کلمات را ادا کرد شاها تو مرا هنوز نکشته ای. هنگامی که خشایارشا با برادر خود حرف می زد، ملکه قراولان شاهی را خواسته و امر کرد زن ماسیستس را ناقص کنند و آنها پستانهای او را بریده و پیش سگ انداختند و سپس گوشها و بینی و لبان او را بریده بدین حال به خانه اش فرستادند. ماسیستس از ناقص شدن زنش اطلاع نداشت، ولی چون حس می کرد که این قضیه شوم نتایجی بد خواهد داشت، وقتی که از پیش شاه بیرون آمد با عجله به خانه شتافت. همین که زن خود را در آن حال دید با پسران خود مشورت کرده به طرف باختر روانه شد تا در آنجا انتقام از برادرش بکشد. هرودوت گوید من یقین دارم که اگر به باختر و مملکت سکاها می رسید موفق می شد، زیرا او والی این ایالات بود و مردم او را دوست می داشتن. ولی خشایارشا از نیاتش آگاه شده و قشونی برای به دست آوردن او فرستاد و او را با پسرانش و سوارانی که همراه او بودن گرفته و کشتن. چنین از گفته هرودوت درباره خشایارشا صحت یا سقم آن معلوم نیست، ولی با گفته دیگر هرودوت که بالاتر ذکر شده متضاد است. توضیح آنکه مورخ مذکور گوید در پارس و کلیه آسیا رسم نیست زنان کار کنند و دیگر این نکته است. لباس رنگارنگی را که ملکه برای شوهرش بافته و دوخته بود چگونه یک زن میتوانست بپوشد چنان که بزیبد و مضحک نباشد؟ مورخ مذکور در جای دیگر کتاب خود نیز درباره خشایارشا گوید فنیقی ها گویند شخصی به نام ساتاسپس پسر چیشپش که از خانواده هخامنشی بود دختر دوشیزه زوپیر پسر مگابیز را بی‌سیرت کرد و در ازای این خیانت محکوم به اعدام گردید، ولی مادر ساتاسپس که خواهر داریوش بود عفو شاه را تمنا کرده و افزود خودش مجازاتی برای او معین خواهد کرد که سخت‌تر از مصلوب شدن باشد. مجازات این بود که پسر او میبایست دور لیبیا بگردد تا اینکه وارد خلیج عربستان شود، یعنی از دریای مغرب روانه شده به دریای سرخ بازگشت کند. مترجم: خشایارشا با این شرط او را بخشید و ساتاپس به مصر درآمد و یک کشتی گرفت و تا ستونهای هرقل پیش رفت. پس از آن او انتهای لیبیا را از طرف مغرب که سولو انت نام داشت دور زده و به طرف جنوب راند و در مدت چند ماه همواره دریا نوردی تا مسافتی بزرگ پیمود، ولی چون دانست که راهی که در پیش دارد بیش از راهی است که آمده به مصر برگشت و از آنجا نزد شاه رفته و گفت: در جاهای دور دریا ما به ساحلی رسیدیم که مردم آنجا کوتاه قامتند و لباس آنها از برگ درختان خرماست. هر زمان که ما به ساحل نزدیک می شدیم این مردم شهرهای خودشان را رها کرده و به کوها می گریختند. ما هم داخل شهرهای آنان می شدیم بی اینکه آزاری به مردم برسانیم و فقط حشم آنها را تصاحب می کردیم. اما جهت اینکه ما دورتر نرفتیم از این نکته بود که کشتی ما چون به گل نشسته قادر نبود دورتر برود. خشایارشا عذر او را نپذیرفت و چون مأموریت خود را انجام نداده بود امر کرد او را مصلوب کنند، یعنی مجازات اولی را مجری دارند. خواجه ساتاسپس همین که از مرگ آقایش آگاه شد گنج او را ربوده به جزیره ساموس فرار کرد. در آنجا این گنج به دست یک نفر از سکنه ساموس افتاد که من اسمش را می دانم ولی در این باب سکوت اختیار می کنم. این نوشته ی هرودوت باید صحیح باشد، زیرا اولا از فنیقی ها نقل قول می کند و فنیقی ها البته در این دریا نوردی با ساتاسپس بوده اند، زیرا راه های دریایی را آنها خوب می شناختند و چنان که در مدخل این تألیف ذکر شد از آثاری که معلوم شده در آفریقای جنوبی هم تجارت خانه داشته اند. ثانیاً هرودوت در این حکایت اسامی اشخاصی را حتما ذکر می کند و در آخر هم گوید که اسم شخص ساموسی مذکور را می داند ولی در این باب ساکت خواهد ماند. به هر حال این خبر و تحقیقاتی که در زمان داریوش راجع به دریاها و اروپا می کردن و موارد آن بالاتر ذکر شده دلالت دارد بر این که شاهان هخامنشی در صدد تحقیقات راجع به ممالک غیر معلوم بوده، با اینکه مقصود هیئت‌ها و اشخاصی را برای اکتشافات می فرستاده اند. حملات یونانیان به مستملکات ایران. نوشته های هرودوت راجع به جنگ های ایران و یونان با جدال میکال و تسخیر سستوس خاتمه مییابد و برای دانستن وقایع بعد باید به منابع دیگر رجوع کرد. بنابر نوشته های دیودور سیسیلی و توسیدید وقایع بعد چنین بوده: در سال دهم سلطنت خشایارشا یونانی ها تصمیم کردند پارسی ها را از صفحاتی که مستعمرات یونانی به شمار می رفت بیرون کنند. با این مقصود بحریه بزرگی تجهیز کرده و ریاستش را به پوزانیاس پادشاه اسپارت و نیز به آریستید یکی از رجال نامی آتن دادند. این دو امیر به طرف جزیره قبرس رانده و ساخلوهای ایرانی را از تمام شهرهای یونانی جزیره مزبور خارج کردند. پس از آن کشتیهای یونان از اینجا به طرف بوغاز هلسپوند رفته و شهر بیزانس را گرفت. در اینجا چند نفر پارسی که در میان آنها بعضی نزدیکان خشایارشا بودند اسیر گشتند. پوزانیاس با آنها داخل مذاکره شده و پیشنهادی به دربار ایران کرد و برای اینکه مطالب او به خشایارشا برسد اسرای ایرانی را فرار راند. قضیه پوزانیاس: وقتی که آتنی ها در دریا و در بعضی نقاط از سواحل آسیای صغیر بهره‌مندی یافتند، اسپارتی ها هم خواستند جاهایی داشته باشند. با این مقصود پوزانیاس چنان که بالاتر گفته شد به محلی موسوم به بیزانس در کنار داردانل که مستعمره یونانی بود حمله برد و آن را چون مدافعی نداشت تسخیر کرد. پس از آن بین آتنی ها و اسپارتی ها گفتگویی در این باب پیش آمد و بالاخره این محل در دست اسپارتی ها بماند. سپس پوزانیاس از اینجا با خشایارشا داخل مذاکره شد که اسپارت و تمام یونان را به تصرف ایران دهد به شرط اینکه شاه دختر خود را برای او عقد کند. نامه پوزانیاس در نهان به دربار ایران رسید و ارتهباز مأمور شد که با پوزانیاس در این باب مذاکره کند. این همان ارتهباز است که قبل از جنگ پولات مردونیه را گذاشته به طرف هلسپوند رفت. برای اینکه این امر مخفی بماند ارتهباز را والی فریگیه سفلا کردند و کرسی این ایالات داسکیلیون بود. والی مزبور قرارهایی با پوزانیاس داد ولی راجع به اینکه شاه دختر خود را به او خواهد داد چیزی نگفت. به نظر چنین می آید که وعده کرد. هرگاه پوزانیاس تعهد خود را انجام کند والی تمام یونان خواهد شد. پس از آن پوزانیاس لباس ایرانی پوشیده مستحفظین خود را از مادی ها و مصری ها قرار داد و عادات پادشاهان مشرق زمین را اتخاذ کرد. در اسپارت او را متهم و دیگری را به جای او معین کردند ولی متعرض خود او نشدند. زیرا لئوتی خید پادشاه دیگر اسپارت از خانواده آلد آد طرفدار ایران شده بود و موافق مقاصد آلد آدها و دربار ایران رفتار می کرد. پوزانیاس باز به بیزانس به طور داوطلب برگشته با ارتهباز موافقت حاصل کرد. ولی چون در بعضی امور بر ضد آتنی ها رفتار می کرد از آنجا بیرونش کردند. او در کلون تروآد برقرار شد و دسایس خود را بر علیه یونانی ها مداومت داد. بالاخره دولت اسپارت با وجود اینکه با نظر اغماز به کارهای او می نگریز احضارش کرد و او با پول زیاد که داشت در آنجا هم این و آن را خرید و باعث اغتشاش و اختلال شد. اسپارتی ها به واسطه ی قدرت و نفوذ فوق‌العاده اش جرأت نمی کردن اقدامی بر ضد او کنند تا آنکه نام اش به دست آمد. توضیح آنکه پوزانیاس زمانی هم که در اسپارت بود مکاتبات مرتبی با ارتهباز مذکور داشت و قاصدهایی به طرف او روانه می کرد. این دفعه نامی را به یکی از غلامان امین خود داد و در پنهان داشتن این سر اسراری بلیغ کرد. غلام وقتی که بیرون آمد پیش خود گفت: خیلی قریب از هر قاصد که آقای من به این طرف روانه کرده دیگر بر نگشته. این نکته باعث تفکر او گردید. بالاخره حس کنجکاوی وی غلبه کرد و سر نامه را گشوده و دید. در ابتدای نامه نوشته شده که ارتهباز باید غلام را بکشد تا سر رسانیدن نامه فاش نگردد. معلوم است که چه حالی به غلام دست داد و بیدرنگ نامه را به امنای دولت رسانید و معلوم گشت که پوزانیاس پادشاه اسپارت برای ایران کار می کند و می خواهد ایلوت‌ها را بر دولت اسپارت و نجبا بشوراند. ایلوت‌ها بردوار در تحت تسلط اسپارتی ها می زیستن. آنها حاضر بودن هر آن موقع که بیابن شوریده و انتقام از آنها بکشد. مظالم اسپارتی ها نسبت به ایلوت ها معروف است. با وجود این احوال به واسطه نفوذ پوزانیاس قضات اسپارتی نتوانستن حکمی بر علیه او دهند تا اینکه او از حرفایی که در مجلس محاکمه زد خود را مقصر کرد. پس از آن به او رسانیدن که توقیف خواهد شد و بر اثر این خبر فرار کرده به معبد نپتون در دماغه نتنار رفت. در آنجا مخالفین او که در باطن دوستانش بودند برای حفظ جان او قرار دادند در معبد را با دیواری مسدود کنند تا پوزانیاس بی قوت در معبد بماند. ولی سپس همان مخالفین او گفتند: بی احترامی رب و نو است که کسی در معبد بمیرد و دیوار را شکافته او را بیرون آوردند. پس از آن پوزانیاس مرد و نعش او را در نزدیکی معبد دفن کردند. و حال آنکه نعش خائنین را دور می انداختن، در این وقت غیبگوی معبد دلف گفت که این رفتار عادلانه نبوده و باید نعش او را در همان جا که مرده دفن کنن. یونانی ها چنین کردند، ولی با این اقدام هم قضیه خاتمه نیافت، زیرا بد گفتن. به هیکسیوس خدای آرزین و پناهندگان توهینی بزرگ شده و باید برای کفاره دو نفر را قربان کنند. سپس از گفتگوی زیاد قرار شد به جای قربانی انسان دو مجسمه برنجی برای رب و نوع مزبور بسازن. ولی توسیدید گوید که مردم از اینکه دو قربانی آدمی نکردن ناراضی و در هیجان بودن. قتل خشایارشا و خصایل او. خشایارشا از جهت عدم بهره‌مندی های متواتر که در اوایل سلطنتش روی داد به کلی فاقد اراده شد و جهانگیری را فراموش کرده و در عیش و عشرت فرو رفت. بزرگان پارس از این جهت که در خط کشورگشایی افتاده و در هر سلطنت ممالکی به ایران ضمیمه کرده بودند، از سستی خشایارشا ناراضی گشته و با نظر حقارت در او نگریستند. در این احوال اردوان رئیس قراولان مخصوص شاه کنکاشی بر ضد او ترتیب داده و خواجه ایران متریداد یا مهرداد در آن داخل کرد که تزیاس اسم این خواجه را اسپاتا میترس نوشته. اردوان به دستیاری خواجه مذکور شب وارد خوابگاه خشایارشا شده و او را در خواب کشت. پس از این واقعه نزد اردشیر پسر سوم خشایارشا رفته و او را از فوت شاه آگاه کرد و گفت که قتل شاه کار داریوش پسر بزرگ خشایارشاست. او برای رسیدن به این تخت این کار را کرده و خود اردشیر هم در خطر است. سخنان اردوان چنان در مزاج اردشیر نوجوان اثر کرد که او در حال برای کشیدن انتقام پدر و حفظ جان خود به سرای داریوش رفته و به همدستی اردوان و چند نفر از قراولان او را بکشت. پس از قتل داریوش تخت به ویشتاس پسر دوم خشایارشاه می رسید، ولی چون او ایالت باختر داشت و غایب بود، اردوان اردشیر را بر تخت نشانید با این مقصود که چندی با او مماشات کند تا موقع قتلش برسد و خودش تخت را صاحب شود. جهت امیدواری او را به بهره‌مندی از اینجا باید دانست که در زمان خشایارشا اعتباری زیاد و اهمیتی یافته بود و هفت پسر او مشاغل مهم در دوایر دولتی داشتن. ولی اردشیر همین که بر کنگاس او آگاهی یافت، پیش دستی کرده و نابودش کرد. شرح قضیه در جای خود بیاید. خصایل خشایارشا. اسم این شاه در داستان‌های ما فراموش شده و در بعضی کتب قرون اسلامی، چنان که در مبحث اول این فصل ذکر شد، اسم او را نویسندگانی مانند ابو ریحان بیرونی و ابن عبری و غیره ذکر کرده اند، ولی چیزی راجع به او نگفته، یا اگر هم گفته اند بسیار مختصر می باشد. در کتیبه هایی که از این شاه مانده و ذکر آن در جای خود بیاید، اطلاعاتی مندرج نیست جز این که این شاه خود را معرفی کرده و گفته فلان بنا را من کرده ام، یا فلان سنگ را پدرم داریوش تهیه کرد و چون چیزی بر آن ننوشت، اکنون من می نویسم. بنابراین یگان منبع اطلاعات ما بر احوال این شاه مورخ یونانی هستند و از همه مفصل تر هرودوت به او پرداخته، زیرا نام خشایارشاه با جنگ های مهم ایران و یونان ملازم است. پس اگر بخواهیم درباره او چیزی بگوییم، مبنا را باید تنها مدارک یونانی قرار دهیم. از این نظر، یعنی اگر این شاه چنان بوده که یونانی ها او را توصیف کرده ان، خشایارشا شخصی شکیل، سبیح و خوش محضر. رفتارش نجیبانه است و نظرش بلند. دست باز دارد و دل جوان مرد، ولی با همین احوال عقب نشینی او به آن شتاب پس از جنگ سالامین خبتیز بزرگ که ضعف او را آشکار می کند. نظرش در انتخاب اشخاص صائب نیست و به خطا می رود. رأی صحیح را می پسندد ولی قوت اراده برای اجرای آن ندارد. مغلوب زنان است و زمام امور را به دست خواجه سرایان و زنان می سپارد. خلاصه آنکه از او دوره انحطاط در خانواده هخامنشی شروع شد و زمام امور به دست زنان و خواجه سرایان افتاد، ولی شایان ذکر است که با وجود اینکه یونانی ها او را بدترین دشمن خود می دانسته اند، باز نتوانسته اند بزرگ منشی یا چنان که نوشته اند بزرگی روح او را اذعان نکنند. گذشته از هرودوت و مورخین دیگر یونانی، اسکندر نیز این صفت او را ستوده. توضیح آنکه در موقع حریق قصور تخت جمشید و ازدحام مقدونی ها و یونانی ها در آنجا اسکندر به مجسمه خشایارشا برخورد و چون آن را افتاده دید ایستاد و گفت: آیا باید بگذرم و بگذارم تو بر زمین افتاده باشی تا مجازات شوی در ازای اینکه به یونان لشگر کشیدی؟ یا تو را به احترام آن روح بزرگ و صفات خوبی که داشتی بلند کنم؟ اسکندر این را بگفت و مدتی در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت. دنیای کتاب صوتی.